روی میز، سقف روی سر و لبخندهای روی صورت ما به این دلیل که تو برای اون سخت زحمت کشیدی. روز کارگر بر تو مبارک پدر.
بچه ها ساکت، میخوام درس جدید رو شروع کنی.
اجازه خانم، درس جدیدمون در مورد چیه؟
ببینید بچه ها، درس امروز درباره کاره. خود شما که سوال کردی، بگو ببینم شغل بابای شما چیه؟
چیزه یعنی
گفتم شغل بابا چیه پسرم؟ این که سوال سختی نیست.
اجازه خانم، باباش کارگر خجالت میکشه.
ساکت بچه ها، هیچ کاری خجالت نداره، این بیکاریه که خجالت داره. حالا کتاباتونو باز کنید، صفحه 54 رو بیارید. آوردین؟
بله.
خب حالا من میخونم، شما تکرار کنید. برو کار میکن مگو چیست کار.
برو کار میکن مگو چیست کار.
که سرمایه جاودانی است کار.
کار جوهر آدمی است. فرهنگ کار و تلاش را به فرزندانمان بیاموزیم.
بله، خیلی متشکرم و ممنون از همه شما همیهنان عزیز و ارجمندم. با سپاس از همه عزیزانی که ما را همراهی کردند و برنامه شبهای ایران رو تا به این لحظه از شب گوش دادند و ما رو تنها نگذاشتند. عزیزی نوشته سلام، تبریک میگم فراستن دهه کرامت رو و اضافه کردند که بزرگترین تفریح کار هست. جواد شعبانی هم از تنکابن مازندران از کارگریشون راضی هستم به رضای خدا. و عزیزی برای ما نوشتن، خانم معصومه عزیزی زنجان تارم نوشتن که سلام، شبتون بخیر، دهه کرامت و روز کارگر رو تبریک میگم. کار جوهر بدنه، بدن رو نیرومند میکنه. حمید اسگری هم از شهر تاریخی بهشهر ما رو همراهی کردن، با سپاس از ایشون. و شبنم حقیقت هم از داراب فارس ما رو تنها نگذاشتند و پیام کوتاه خودشون رو به ما ارسال کردند. تشکر میکنم از ایشون و از همه عزیزانی که امشب ما رو همراهی کردند تا ما احساس تنهایی نکنیم. ساعت 1:52 است. شما شبهای ایران رو میشنوید. در این دقایق پایانی هم ما رو تنها نگذارید. قدیمیات یکی کلامشون این بود که مرد سرتو بالا بگیر، کار که آر نیست، اتفاقا بیکاری آره. حضرت علی علیه السلام عرق جبین میریخت و در کشتزار کار میکرد تا کارگرا به خودشون ببانند که رهبر آزادشون نیز به کارگری افتخار میکنه. ممنونم که تا این لحظه شب ما رو همراهی کردید، برنامه شبهای ایران رو شنیدید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. یا علی مدد.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان، متعال پروردگاران یادینان و سلام و عرض ادب احترام ناسین سر مرتلی نازنین شودان لامیزون خدمتنا هر یرده که یاشینسوز و لطف لیمسوز بگون در اردبیل رادیوسونده بیزن همراه سوز لطف لیون عزیزه شودانلارمین سید آمده ده بیزن اولون 33-89-1000 و 30-452 شمارلار طریقیننده بیزن ارتباط دولون. سیز نظر انتقاد و پیشنادلارون سیتی برنامه سازیده از اسم کلار مزاقتن یولیو سران منابیلر.
وجب از خاک ما شد جای پای یک شهید،
هر طرف از خاک میهن لاله ها آمد پدید.
سکی زین بیز ایمد از باش شب و بر برانمم، بوی بار اختار چند با خادشمن بلایی پرچمم.
عشق ایران ریشه زد در جان من، سرزمین و بیشه شیران من، جان دهم در راه خاکت ای وطن،
تا بد پاینده با ایران من.
عشق ایران بیشه بردی جان من، میهنین عشقی دو دکتر گان من، آندالله آندالله توفان حیدرم،
تب و خابیر ات نبی ایران من.
مهربان خالق نادینان سلام دوستلار عزیز شدنلار میز حالو زهوالوزن زده بو وقت دوست خیر اوسون. اردبیل رادیوسونده سسیمیز یشیده ایسونز پخش واحدینده و عزیزیلیم که گزنه لسلان هموزا آرامشنان تو هم اوسون گزار لسلر سوشراسونز اش محلین دولان دوستلارمزده سلام دیوخ و اشلرنده عزیزلرمز آرتخ موفقیت آرزلیوخ. خب کتاب شب برامسی نوبسی دی پخش اوسون اویده دوستلارمزده که کتاب و کتاب خانی ساسنه خاص علاقه مندلر بویرون خشلیا.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر متحورانه نویسنده معترض آمریکایی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم حضور شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید تام جاد که با تعهد از زندان آزاد شده بود همراه با جیم کیزی به خانه عموجان رفتند تا ببینند چرا پدر و مادر و خانواده‌اش خانه و زندگی را رها کرده و به آنجا رفتند و چرا می‌خواهند از آنجا به کالیفرنیا کوچ کنند. یکی از اهالی به آنها گفته بود که اربابان و کمپانی‌ها و بانک‌هایشان اجاره‌دارها را از زمین و مزرعه محل کارشان بیرون راندند و آنها را آواره کردند. برای همین هر کس وسیله‌ای تهیه کرده تا به سرزمین‌هایی که در آنها کار وجود دارد کوچ کند. تام جاد و کیزی وقتی به خانه عموجان رسیدند دیدند آنها در حال آماده کردن و فروش اساسیه اضافی خود هستند تا به محض سبک شدن بارشان به طرف کالیفرنیا حرکت کنند. مادر از تام پرسید: میگن تا کالیفرنیا 2000 مایل راهه، به نظر تو 2000 مایل چقدره؟ اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت بازخوانی رمان خوشه‌های خشم توجه بفرمایید. توم گفت: نمیدونم، 15 روز، اگه هم شانس بیاریم 10 روز. ولی مادر گوش کن، پکر نشو. یه چیزی تو زندون یاد گرفتم که میخوام بهت بگم. آدم هیچ وقت نباید به اون روزی که آزاد میشه فکر کنه. اینه که آدم رو دیوونه میکنه. باید به فکر امروز بود و بعد به فردا. چرا به روزی که هنوز نیومده فکر میکنی؟ مادر گفت: چه چاره خوبی. و لگن را از آب پر کرد. توم کار کردن مادر را نگاه کرد و چشمانش خندید. گفت: فقط فکرش قشنگه. من یکی رو میشناختم که از کالیفرنیا میومد. هیچ از این چیزا نمیگفت. میگفت میوه چینا تو چادرهای خیلی کسی بی زندگی میکنن و زورکی یه بخور و نمیری گیر میارن. تازه وقتی که شانس آدم بگیره و کارش گیر بیاد، مزدشون خیلی کمه. سایه‌ای بر چهره مادر گذشت. گفت: آه، این دروغه. پدرت اعلانی پیدا کرد که توش نوشته بود اونجا عده زیادی کارگر میخوان. اگه کار نبود که این همه به خودشون زحمت نمیدادن. چاپ این اعلانا کلی خرج داره. مگه عقلشون گرده که دروغ بگن و براش پول خرج کنن؟ تام دید نمیتواند حرفش را به مادر حالی کند. گفت: نمیدونم مادر. و به عقب برگشت. صدای پایی شنیده بود. پدر بزرگ را دید که با دگمه های شلوارش برمی‌رفت. پدر بزرگ به آنها نزدیک شد و گفت: من حرفاتونو شنیدم. چرا نمیذارین پیرا آسوده بخوابن؟ توم دورتر را نگاه کرد. کیزی از پشت انبار در حال آمدن به طرف آنها بود. مادر گفت دعایی که امروز صبح خون من هیچ وقت نشنیده بودم. توم گفت آدم عجیبیه. گاهی حرفایی میزنه که خیلی جالبه. سعی نمی کنه آدم رو بیاره تو راه. مادر گفت ببین چشما چه حالتی داره. خیلی روحانیه. همین که کیزی به نزدیکی آنها رسید مادر خاموش شد. توم به کیزی گفت اینجور که شما گردش میکنین آفتاب زده میشین. کیزی گفت آره ممکنه. و ناگهان رو به توم، مادر و پدر بزرگ کرد و گفت ببینید من باید به طرف مغرب برم. باید برم. نمیدونم میتونم با شما بیام؟ همونطور ایستاده ماند و از گفته خود ناراحت بود. مادر توم را نگاه کرد و با نگاه خود از او خواست که حرف بزند. هرچه باشد او همراه کیزی بود و اون باید تصمیم میگرفت. ولی توم لب نگشود. مادر لحظه ای صبر کرد و چون دید توم نمیخواهد چیزی بگوید رو به کیزی کرد. اختیار دارین. بودن شما باعث افتخار ماست. کیزی آهی کشید. گفت هر جوری شده من میرم. من اینجا تو هر خونه ویرونی که رفتم دیدم هیچ کس نمونده. رو این زمین دیگه هیچ کس نیست. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باید برم اونجایی که همه رفتن. توم گفت خب صبر کن با هم بریم. ما هم میخوایم بریم. مادر از جا برخاست. آره ما برای میوه چینی میریم کالیفرنی. ولی شما اونجا چیکار میکنین؟ کیزی گفت من دیگه موعظه نمیکنم. میخوام تو کهزارها توی زمینای سبز کار کنم. پدربزرگ روی صندوق نشست و به دیوار تکیه داد. توم و کیزی هم به دیوار تکیه دادند و مادر مشغول آویزان کردن لباسهای شسته شده شد. سایه بعد از ظهر از خانه دور شد. نزدیک غروب کامیون از شهر بازگشت. در غباری که جاده را فرا گرفته بود تکان می‌خورد. آل مغرور و جدی روی فرمان خم شده و مجذوب نقش خود بود. پدر و عموجان مثل رؤسای قبایل در کنار آل نشسته بودند. بچه‌ها پشت کامیون ایستاده و دست به نرده‌های کنار بارگیر داشتند. چهره روتی 12 ساله و وینفیلد 10 ساله چرکین و وحشی بود. همگی خسته بودند. پدر و عموجان از همه بیشتر ناراحت بودند. زیرا در ازای تمام وسایل مزرعه و اساس اضافی خانه که برای فروش برده بودند، فقط 18 دلار به دستشان آمده بود. خشمگین و غم زده بودند. با خریدار آنقدر چانه زده بودند که دیگر نای حرف زدن نداشتند. آخر سر که مرد گفته بود اساسیشان را به هیچ قیمتی خریدار نیست، تسلیم شدند و هر چه که مرد گفته بود قبول کردند. فقط 18 دلار. آن همه اساس که تقریبا پشت کامیون را پر کرده بودند، فقط 18 دلار. هنگامی که هنوز نیمی از خورشید در بالای افق بود، آل از آخرین تپه بالا راند و بعد پایین آمد و به سوی خانه رفت. درست در لحظه ای که آفتاب غروب می کرد، جلوی خانه ایستادند. پدر پایین آمد و در کنار در روی زمین چانهش را بر مشتش چکی داد و چنبات می زد. عموجان به او نزدیک شد و در کنارش نشست. چشمای او هم متفکر بود. پدر بزرگ از خانه بیرون آمد. آن دو را که متفکر دید با قدم‌های نامرتب به آنها نزدیک شد و در برابرشان ایستاد. این 3 نفر هسته خانواده بودند. روشنی غروب کم شد و اعضای اصلی خانواده یک لحظه ساکت ماندند و به دهان پدر چشم دوختند. آنگاه پدر خطاب به همه گزارش خود را داد. ما اسبابامون رو بردیم و فروختیم. یارو میدونست که آه در بساطمون نیست و محتاجیم. $18 بیشتر بهمون نداد. مادر منقلب شد. اعصابش متشنج و بیافش رو به سرخی رفت. ولی سعی کرد آرامش خود را پیش فرزندانش حفظ کند. نوآ پسر ارشد خانواده که تازه از راه رسیده بود پرسید: حالا مجموعاً چقدر پول داریم؟ پدر ارقام روی خاک رسم کرد و گفت: $150. ولی آل میگه باید تایرای کامیون برای رفتن عوض بشه. آل تا اسم خودش را شنید جرأت کرد در گفتگو شرکت کند. با حرارت گفت: این تایرا خیلی کار کرده است. ما رو نمیرسونن به مقصد. توم جلو آمد: راست میگه آل. اینا دیگه به درد بخور نیست. آل از حمایت توم سرخ شد و گونه‌هایش گل انداخت. توم فرصت را غنیمت شمرد و گفت: میخواستم به همه بگم که کیزی هم با ما میاد. همه ساکت شدند. مادر بزرگ که به جمعشان پیوسته بود گفت: خیلی خوبه که اون با ما باشه. به درد میخوره. دعامون میکنه. پدر به چهره همه حاضران نگاه کرد. فهمید که مخالفی در این مورد نیست. گفت: خیلی خوب توم، برو پیداش کن، بگو اگه با ما میاد خودش حاضر کنه. هر چی زودتر راه بیفتیم بهتره. توم گفت: همین جاست، دور نیست، بهش میگم. خیلی خوب، پس دست به کار بشین. همه چی رو کم کم آماده کنین. عموجان که نمیتوانست مدت زیادی بر خود مسلط باشد، با حالتی ناراحت گفت: چرا امروز و فردا میکنین و وقت میگذرونین؟ کارو باید یه سری کرد. ما که بالاخره باید حرکت کنیم. پس چرا زودتر راه نیفتیم؟ پدر بزرگ گفت: میدونی چند کیلومتر راهه؟ بالاخره باید یه چیزایی برای خوردن فراهم کنیم. پدر با حرارت گفت: باید همه چیزو جمع کرد. بیاین بچه‌ها. اندیشه عزیمت یک لحظه خانواده جاد را آرام نمی گذاشت. نوآ، پسر ارشد خانواده، مأمور آماده کردن غذای توی راه شد. بقیه آنچرا که می بایست همراه ببرند، تکه تکه برداشتند و جایی کوت کردند تا بعد سر فرصت آنها را بار کامیون کنند. روزا شارون، دختر خانواده، همه لباس‌ها را جمع کرد و در بخچه‌ها پیچید. مادر بچه ها را خواباند تا برای سفری طولانی آماده شوند. بیرون پدر و آل کامیون را آماده حرکت می کردند. توم اسباب و اساسیه را تکه تکه می آورد و بار کامیون می کرد. بعد آنها را می برد تای بارگیر، طوری می چید که انگام اتراق در دسترس باشند. بقیه جامدانها، گونی محتوی ظروف آشپزخانه، جعبه قاشق چنگانها و بشقابها را آوردند و یکی یکی به دست توم دادند. توم انقدر خسته بود که نمیتوانست حرفی بزند. فقط کار میکرد. بالاخره چیدن بارهای ضروری به پایان رسید. آل به کمک توم آمد و برزنت کهنه بزرگی را روی بارها کشیدند. آل به فاصله دو پا از لبه کامیون تمامی را از سوراخ‌های دو طرف گذراند و دو سر آن را گره زد. همه چیز که آماده برای رفتن شد، توم و آل مثل بقیه رفتند تا کمی استراحت کنند و چرتی بزنند. هنوز پلکایشان گرم نشده بود که روشنایی بامدادی دم به دم رنگ از چهره فانوس ها می برد. توم تکانی خورد و کرختی از تنش ریخت. با صدای بلندی گفت: خدایا، الان آفتاب می زنه، دیگه باید را بیفتیم. پدر بزرگ که بیدار بود می غرید و از جا به جا شدن ناراحت بود. مادر بیدار بود و بچه ها را آماده می کرد. پدر تصمیم قطعی برای رفتن را اعلام کرد و همه فهمیدند که باید همان اول وقت حرکت کنند. پدر اول از همه پدر بزرگ را بلند کرد و برد روی بارهای پشت کامیون در جای مناسبی خواباند. به زنش هم گفت: تا تو به مادر بزرگ فعلا یه مقدار راه جلو پیش آل بشینین. به نوبت جا عوض میکنیم. بعد از خوردن صبحانه مختصر همگی آماده رفتن شدند. همه جای خانه را پدر نگاه کرد. به جز چیزهای فرسوده و کهنه‌ای که به درد خور نبودند، همه چیز جمع شده بود. عمو جان به همه جا سرک کشید و خیالش راحت شد. مادر و مادر بزرگ آرام آرام رفتن جلو، بغل راننده نشستند. آل مغرورانه پشت فرمان قرار گرفت و با اطمینان آماده روشن کردن کامیون شد. کینی، شوهر روزا شارون، نوا، پدر، عمو و بچه‌ها، روتی و وینفیلد، توم جاد و کیزی همگی بالای کامیون روی جامدان‌ها و صندوق‌ها جا گرفتند. آل پشت فرمان جا به جا شد. ماشین را روشن کرد، گاز داد و موتور غرید. بلافاصله نفیر سیلندرها برخاست و دود آبی رنگی از عقب کامیون به هوا رفت. آل زد دنده یک. کامیون از جای خود کنده شد و به دشواری از مقابل خانه گذشت. سپس آل انداخت توی دنده دو. از تپه کوتاهی گذشتند و غباری سرخ رنگ به دنبالشان برخاست. همه کسانی که بالای کامیون بودند سرشان را برگرداندند. خانه، انبار و دود رقیقی را که هنوز از دودکش خانه برمیخواست دیدند. پنجره ها را دیدند که از تابش نخستین اشعه خورشید می‌درخشید. مولی را دیدند که تنها در کنار دیواری ایستاده و با چشم آنها را دنبال می‌کرد. کامیون آهسته در گرد و غبار به سوی جاده بزرگ به سوی مغرب پیش می‌رفت. آفتاب خیره کننده بود. جلوتر در کنار جاده جایگاه کوچکی برای سوختگیری بود. آل کامیون را به آنجا راند و درست مقابل لوله نگاه داشت. مردی با چهره ای سرخ روی صندلی نشسته بود. آل گفت: پرش میکنی بابا؟ مرد گفت: پول دارین؟ پس چی که دارین؟ خیال کردی با گداها سر کار دارین؟ خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت رمان خوشه‌های خشم اثر جان ریشان بک را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم این اثر، خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
Hey, en mucurda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz.
امشبم نیستی، میرم تو خیابون، شاید بشم یکم زیر بارون. امشبم نیستی، داغونت داغونم، آهنگمونو تنهایی میخونم.
خوشو خورم روزگار همز آرزیلیم و سیزم ممنونم که بگن در لطف لیبسوز شبکه زر دبیل رادیوسون دا ویزم بارسوز مختلف برنامه لر بگن در حضور زر تقدیم اولنازخ. آیه شغنده برنامه سن علاق مندولان دوستلارمز بو مجله برنامه ادامه دیشه سنر.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak üzüze aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Yaradanın adıyla, hörmətli eşidənlər, əziz yoldaşlar, salam. Ay işığında bərnaməsindən salamlarımızı qəbul eləyin lütfən. Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan səsimizi eşidirsiniz dostlar. Bu gecə də iftixarla sorağıza gəlmişik və siz əzizləri yol yoldaşı olmağa dəvət edirik. Bu gecə bərnamədə ustanımızda olan geyimlərdən danışacaq. Musiqi nəğmələrin təqdim eləyəcək, bir eşitməli şeirlə bərnaməni yaraşdıracaq və ayrı bəxşlər. Hər məmləkətin geyimləri oranın təmədün və fərhənginin bir bölümüdür və mərdümün hüviyyətindən bir nişanədir. Məmləkətimizin tarixində müxtəlif əsrlərdə ellər və qovmların özlərinə məxsus geyimləri olubdur. Bir bölümü Azərbaycan məntəqəsinə şamil olay və orada da Ərdəbil ustanının məhdudəsinə. Ərdəbil ustanında mərdümün sünnəti geyimləri bu ustanın fərhəngi cazibələrindən biridir. Əziz və gərami eşidənlər, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr. Ərdəbil radiosu və Ay İşığında bərnaməsini eşidirsiniz dostlar. İftixarla huzurunuzdayıq, həmkarlarımızla birlikdə bu axşamki bərnamədə Azərbaycan məntəqəsi, məxsusən Ərdəbil məntəqəsinin sünnəti geyimlərindən danışacaq. Eşitməli mətləflər huzurunuza təqdim olacaq, müxtəlif bəxşlər ki, yericən təqdim eləyəcəyik. Bu ləhzə üçün bir gözəl eşitməli mahnı amadədir. ki təqdim eləyək huzurunuza El Yaşadar Məni unvanlı mahnı. Ağay Əhəd Tabe Xəyyam bu mahnının oxuyanıdır. Ağay Rıza Xəbiri ahəngsazı və mahnının şairi ağay Muzəffər Xudavəndgardır. Birlikdə eşidək, sonra idamədə yenə huzurunuzda olaq bərnamənin ayrı bəxşlərini təqdim eləyək xidmətsə.
Yaşadar məni, ölsəm də bu el yaşadar məni, ölərsəm də yurdum yaşadar məni. Min rəngə bəzəgə dola həyatım, gah yaşıllanıb gah sola həyatım. Yaşıllanıb gah sola həyatım, sevmirəm sənsiz ola həyatım. Qasırda tufan yel yaşadar məni, qasırda tufan yel yaşadar məni. Qasırda tufan yel yaşadar məni, qasırda tufan yel yaşadar məni. Fayda olmayıb olmaz, qoşuldum sellərə, sel yaşadar məni. Xəzan vəxtimin bir rəngli yarpaqlar, baharda lalə gül yaşadar məni. Baharda lalə gül yaşadar məni. Baharda lalə gül yaşadar məni. Baharda lalə gül yaşadar məni. Yaşıllanıb gah sola həyatım. Min rəngə bəzəgə dola həyatım. Gah yaşıllanıb gah sola həyatım. Sevmirəm sənsiz ola həyatım. Ölsəm də bu el yaşadar məni, ölərsəm də yurdum yaşadar məni. Ölsəm də bu el yaşadar məni, ölərsəm də yurdum yaşadar məni.
Sonumuzda yaşayanların içində əziz əşayir də vardılar və calibdir bilək ki, əşayirin paltarı bu köçəri elin saysız cəzabiyyətlərindən biridir. Həm ağaların və həm xanımların məxsus geyimləri vardı. Xanımların geyimləri həm onların yaşların bəyan elər, həm təəhüllərin. Yəni, ananın geyimi qızınan fərqli olar. Ya müxtəlif quruhların paltarı rəng baxımından bir-birlərindən ayrılar.
sevən ürəklərin səsi, səsi, səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşiq diyarı eşqdə. Eşk edersin ben gedim Mecnun'a evlat.
Sevginin hoş nağması.
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl. Ki Mecnun'un evi könlüm kimi ya Rəbb çöl olsun. Çöl, çöl, çöl, çöl.
Herkes sənə ulduz diye özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyat hemen şirindir, səzlay demişəm.
Ay ışığında.
Əzizlər, Ay Işığında bərnaməsinin şeiri musiqi bölümünün zamanıdır. Bərnamənin başlanışında ərz elədik ki, bu axşam üçün gözəl, eşitməli bir şeir amadədir ki, mən qiraət eləyəcəyəm xidmətinizə idaməsində də yenə gözəl bir mahnı təqdim olacaq məhzərizə. Şeiri musiqi bölümünü dəvət eləyəm, eşidəsiniz. Ey nazənin, gedəndə özünlə apar məni. Ey nazənin, gedəndə özünlə apar məni, qalsam bilirsən öldürəcək intizar məni. Donmuş çağımda yay nəfəsinlə su olmuşam, göstər məhəbbətin qara qışdan qutar məni. Mən ovçuyamsa, sən kimi seydin şikariyam. Mən ovçuyamsa, sən kimi seydin şikariyam. Kibrik oxun kaman qaşa qoy, et şikar məni. Əğyar ilə ömür, ömür olmaz, məmatdır. Başdır həyatdan, əgər öldürsə yar məni. Əğyar ilə ömür, ömür olmaz, məmatdır. Başdır həyatdan, əgər öldürsə yar məni. Sinəmdə sözlərim qalanıbdır, qatar, qatar. Hardan bullal cəmaətə ellər qatar məni. Mən ellərin dinən diliyəm, sanma dinmirəm. Susmuş dilim gələr sözə dindirsə tar məni. Aydınlayıb əyarımı ellər qızıl kimi, Asim ucaldacaq belə bir etibar məni. Thank you. مرحوم استاد آسمنن گزل به گزل تقدیم لدم حضورزا ادامه ده گینه گزل به ماهنه اشیده جهجز آقای یونس برومندین سسینن سویدالیام ماهنسی تقدیم اولوی حضورزا بو اثر ناهنگسازی آقای فرهاد برنجان و شاعری آقای اسماعیل فرزاندی
Sevdalıyam dindi məni bilşəm kimi yandır məni mən yaldızam atma məni özgələrə qatma məni atma məni səslə
Azizler bu akşamki Ay Işığında bernamesinde geyimlerden, mentağımızda, ustanımızda ve Erdebil mahallında rayic olan, mütedavil olan geyimlerden, məxsusən aziz əşairimizin paltarlarından söhbət ediyoruz. Ustanın əşairinin paltarında esalet ve hoviyyət vardı. Əxir bir qarnıda varidati fərhəng cəmiədə çoxlu təsirlər qoyub, hətta şəhərlərdə yaşayanların geyimlərinə təsir qoyub, amma əşairin geyiminə təsir qoya bilməyib. Əşair, ağa ulalar ya xanım öz sünnətləri ilə qabağa gediblər. Xanımlarının paltarında təbiətdən ilham alınıb, təbiət kimi tənəvvüli, rəngli, təravətli və gözəldilər.
Ay.
Ah geceler yatmamışam, ben sana lay lay demişim. Sen yatalım ben gözüme, ulduzları say demişim. Herkes sana ulduz diye, özüm sana ay demişim. Senden sonra hayat hemen şirindi sezay demişim.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ay ışığında.
Şahsevən eli memleketimizin böyük ellerinden biri sayılır. Paltarları da görməlidir. Şəhruz Cədid Muğanlu, Dilbaftəha unvanlı kitabında bu paltarlara işarə edib və lazım tozihləri yazıb. O yazıb, Şahsevən xanımlarının paltarı 9 tikədən təşkil tapıb. Köynək, tuman, yaylıq, alın yaylığı, araqçın, yel, cılıqqa, corab və başmaq bu 9 tikənin hər birisindən ibarətdir.